بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. گفتیم از فرمایش آقایون در مبحث ما چند مطلب فهمیده شد، چهار. اگر یکی از اقاربی که واجب النفقه هست از بقیه اقارب گرفتاری بیشتری داشته باشد، و اون مازاد نفقه‌ای هم که به نسب اقارب داده بشود برای همه کافی نیست. آیا این نفقه را به همین شخص بدیم که گرفتاریش بیشتره، یا نه بازم سر همه تقسیم کنیم؟ مرحوم علامه در قواعد فرمودن احتمال این هست که به همین شخص بدیم، جواهر می فرماید که نه، باید به همه داده بشه. فخر المحققین پسر علامه در شرح فرمایش پدرشون جلد سوم ایزاح صفحه 288 ایشون می فرمایم علت این که پدرم فرمودن این نفقه را به همین شخصی گرفتار زیاده بدیم، جهدش اینه که علت وجوب انفاق که میخواییم بی اقارب انفاق کنیم، علت وجوب انفاق حاجت این اقارب است و گرفتاری این اقارب است. و کل ما کانت الا اقوا، و در هر جا که علت قوی تر باشد کان تأثیرها اقوا، علت در هر مورد که اقوا باشد اثرش اونجا بیشتر از جاهای دیگه. و کان محلها اولا بالحکم، و مرکز این علت اقوا اولاست به حکم شرعی از بقیه موارد. و فرض اینه در ما نحن فی هم اگر فرض کنیم 4 تا 5 تا هستن واجب النفقه، یکی گرفتارش خیلی بیشتره، گرفتاریش که بیشتر بود پس اولای به حکم خواهد بود این فرد، ولذا پدرم احتمال داد که به همین شخص داده بشه. و اما جواهر، جواهر که فرمود نه به تنها این شخص داده نمی شود، دلیلشون اینه که صفحه 387 دلیلی که بیان می کند جواهر اینه که لکنه لا دلیل علیه فإن أقصى ما يستفاد من آية أولي الأرحام وغيرها تقديم الأقرب فالأقرب شون می فرمایند جهت این که به تنهای اون یک نفر نباید بدیم اینه که ما دلیلی نداریم بر این که به خاطر گرفتاری بیشتر باید به او دادیم نفقه را، چین که ما دلیلی که در ما نحن فیه برای انفاق اقارب داریم این آیه شریف است که با اولو الارحام بعضهم اولا به بعض، این دلیل ماست. خب از این دلیل ما می فهمیم که اقرب مقدم است بر غیر اقرب همین مقدار. خب این 3-4 نفرم که در اقربیت در عرض همه بچه های این شخصن مثلا، خب وقت در عرض بودن پس به حکم این آیه شریفه همین نفقه جزئی که هست مال همه خواهد بود. اینم بیان جواهر. پس ایزاه در شرح کلام پدرش فرمود علت این که ما به اقارب نفقه میدیم گرفتاری اقاربه، و این علت هر جا قوی تر بود باید حکم اونجا باشه. پس بنابراین نفقه رو به همون یک نفری میدیم که گرفتاریش بیشتره. جواهرم فرمود نه، این لازم نیست، چون دلیل مقایل ارحامه و ملاک قرب این افراد است و در این ملاک همه علی‌السویه هستن. حالا اقول یمکن که ما قائل باشیم به تقدیم اون قول اول، یعنی فرمایش ایزاه و علامه. به چه بیان؟ و همون بیانی که قبلا در نفقه زوجه جواهر صفحه 379 بیان کرد. حاصل اون چه در اون مبحث نفقه زوجه در جواهر بیان شد اینه که در وقت شدت حاجت پدر به زوجه امکن ان یقال به وجوب نفقتها من جهت الحاجت لا من جهت کونها نفقت الزوجه. جواهر فرمود در فرض بحث ما که اگر پدر مستحق کمک پسره و نیاز به همسرم و زوجه هم داره، ممکنه بگیم که چون پدر احتیاج دارد به زوجه به خاطر احتیاجش نفقه زوجه هم بر پسر واجبه. پس وجوب نفقه زوجه بر پسر نه از این باب است که این زن چون زن پدرش هست نفقش برش واجبه، از اون باب اگه باشه واجب نیست، بلکه از این بابه که شدت حاجت داره پدرش به این زن، به خاطر شدت حاجت پدر میگیم نفقه زن بر این پسر واجبه. خب همین جوری که شما در این نفقه زوجه فتوا میدین که شدت حاجت باعث میشه که پسر نفقه بده به این زن، خب درمان حنیف هم همینجور درست، همه از نظر اقربیت در یک درجه هستن، اما یکی شدت حاجت دارد پس ممکنه به خاطر شدت حاجت بدیم این نفقه را به همین شخص بدیم، همونجوری که علامه و پسرش اضافه فرمودن. پس علی حال ما نحن فی میشه گفت شبیه به همون بحثی است که شون در نفقه زوجه فرمودن، شدت حاجت باعث شد که نفقه زوجه را پسر بپردازه. اینجا هم ما ممکنه همین رفت در هست صورت. مسئله پنجمی که از فرمایش بزرگان استفاده میشه اینه که در وقت نفقه دادن به این بچه‌هایی که واجب النفقه هستن، خب بعضی دختران بعضی پسر، اون وقت علی‌السویه باید این نفقه پرداخت بشه. مثل ارث نیست که پسر دو برابر دختر باشه، نه، اینا بینشون علی‌السویه تقسیم میشه. و به تعبیر آخر فروع که اولاد هست مثل همون تساوی اصوله که نفقه بین اصول که پدر و مادر بود نفقه هر دو رو می دادیم، علی السویه بود. اگر واجب النفقه اولادن پسر و دختر، اینجا هم علی السویه باید نفقه هر دو رو بدیم. حاصل مطلب این که در این جهت دوم مختار ما اینه که اون قاعده‌ای که بیان شد که اذا فضل عن الادنا ارتقا الی الابعد، اگر از اونی که درجهش اول هر چیزی اضافه آمد به اون بعدی باید بدیم، این قاعده باید رعایت بشه. و اون ابعدین اگر دختر و پسر بودن، زن و مرد بودن، همه شریک خواهند بود و علی السویه خواهند بود. و اگر چنانچه این مازاد به قدری کم است که به همه نمیرسه، علی حاله چیزی نیست که قابل تقسیم باشه، فرمودن باید قرعه بزنه، باید قرعه زده بشه بینشون، به نام هر که در آمد بو بدیم. اما قرعه باز وقتیست که یکی از اینا شدت حاجت نداشته باشه، پس اون مازاد را به همه میدیم اگر به همه یک چیزی برسد. اگر جمعیت چون زیاد و این مازاد هم کمه، اگر در بین یکی شدت حاجت داره به اون میریم، اگر نداشت قرآن میزنیم به نام هر کدامت به اون میریم. این هم خلاصه این مطلب شد. مسئله سوم شرایع میفرماید از ثالثه لو کان له ابون و جدون موسران، لو کان له ابون و جدون موسران، فا فنفقته على ابیه دون جده ولو کان له ابنان و ابن موسران کاند نفقته علیهما بسویه. دو مرتبه همین عبارت شرایع می فرماید لو کان له ابن و جد موسران. یک کسی خودش فقیره، هم پدر ثروتمنده و هم جد ثروتمنده، نفقه این شخصی که گرفتار هست بر پدرش واجب و نه بر جدش، چون پدر یک درجه نزدیکتر است به این شخص گرفتار. ولی اگر پسری دارد و پدری و هر دوم ثروتمنده، اینجا نفقش بر هر دو واجبه، علی‌السویه باید نفقه این شخص رو بدن. فرض کنید که یک هفته پسر بده یک هفته پدر، یا یک روز پسر یک روز پدر، ترتیب باید رعایت بشه. بله، خودش بره بگیره، خب چه دعایی داره که بره باید بگیره و که باید برای شکایت می کتاکش هم بدن، خب بهش میدن دیگه. نه، خودش نمیتونه انتخاب کنه، طبق دستور باید عمل بکنه. حالا اگر ندادن باید بحث آخریست که بعد میرسیم، همین الان میرسیم. خب این مسئله سوم که واجب النفقه مراتبی داره، که منفقین مراتبی دارن و طبق مراتب باید نفقه بدن، این مفصل قبلا بحث شد. تا گفتیم هم منفقین مراتب دارن هم منفقون علیهم مراتب دارن. این مثلا درباره منفقین بود که اگر منفقین دو نفر بودن، اگر جد و پدر بود اینا در دو رتبه هستن، بر پدر واجبه. اگر پدر و پسر بود در یک رتبه هستن، بر هر دو واجبه. این همون بحث قبلیست و دیگر زیادم توضیح نمیدیم. مسئله چهارم، آخرین مسئله این مبحث، شرایع می فرماید الرابعه اذا دافع بالنفقت الواجبه، اذا دافع بالنفقت الواجبه اجبره الحاکم فان امتنع حبسه و ان کان له مال ظاهر جاز له ان یأخذ من ماله ما یصرف فی النفقه و ان کان له عروض او اقارون او متاعون جاز له بیعه لان النفقه حق کدین. این تمام این مسئله چهارم، دو مرتبه همین مسئله. محقق می فرماید که اذا دافع بالنفقه الواجبه، حالا کسی که نفقه دیگری بر او واجبه، اگر نفقه را نداد، نمیده نفقه را، اجبره الحاکم، حاکم مجبورش میکند که باید نفقه را بدی. فان امتنع، اگر بازم نداد، حبسه، حاکم او را به زندان میفرسته. و اگر برای این شخصی که باید نفقه بده و نمیده مالی هست در ظاهر، جاز برای حاکم این که از مال این شخص برداره و صرف نفقه اون واجب و نفقه بکنه. بس فرض کنید که پولی داره و از پولاش ور میداره و صرف میکنه، یا غذا هست تو خانهش، نان و غذا داره، از اینا ور میداره میده به واجب و نفقهش. و اگر براش عروض متاعی هست یا مغازه و امثالینای داره، جاز له بیعه، حاکم شهر میتونه بفروشه و نفقه واجب و نفقه را از پول اون چه فروخته بپردازه. پس اگر کسی نفقه اقربا برش واجب بود و نپرداخت، حاکم شهر میتواند از اموال این شخص به اندازه نفقه بفروشد و بردارد و به اون شخص بده. و مثل همین عبارت هم هست، عبارت قواعد، علامه هم میفرماد اذا دفع بن نفقه اجبره الحاکم علیها، اگر نفقه را نمی پردازه حاکم مجبورش می کند نفقه بده. فان امتنع حبسه، اگر نداد او را به زندان می فرسته. ولو کان له مال ظاهر جاز ان یاخذ من مالی قدر النفقه، لازم ربات جواهر، اگر چنانچه مالی دارد این واجب النفقه که در ظاهر هم است و نیاز خرید فروش هم نیست، نانی دارد، غذایی دارد، پولی دارد، حاکم می تواند بردارد و به اون واجب النفقه بده. و همچنین به ان یبیع اقاره و متاع، اگر مثلا مغازه‌ای دارد، خانه‌ای دارد، می تواند بفروشه و از پولش به این واجب النفقه بپردازه. پس نتیجه این شد که اگر کسی نفقه دیگری بر او واجب و نپرداخت، حاکم می تواند او را مجبور کند برای پرداختن اون نفقه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.